Executive Honor of the team. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين تقدم أن الشاب في وجوب الإنفاق في الحقيقة انتفاء النشوز دون وقوع التمكين ومرجعه إلى مانعية النشوز وأن النسبة بين النشوز والتمكين الضدية التضاد كل منهما أمران وجوديان بينهما غاية المنافرة لا يجتمعان قد يرتفعان فيما إذا لم يظهر من الزوج ما يدل على النشوز ولا فعل التمكين فحينئذ لم يصدق منها فعل يصدق عليه أنه التمكين ولا يظهر منه ولم يظهر منها أمارات النشوز وعلى أي حال انتفاء النشوز أعم من صدور فعل يدل على التمكين أو من مجرد عدم ظهور النشوز ثم بلع الكلام فيما إذا شك في صدق النشوز أو التمكين بشبهة المصداقية وقلنا مقتضى القاعدة وجوب الإنفاق لكن الخطاب الدال على وجوب الإنفاق لا يتكفل لإثبات موضوعه وموضوعه غير الناشز موضوع الخطاب العام وموضوع الخطاب الخاص الناشز وعند الشك في تحقق النشوز لا يسبق إدمان كل من العام والخاص و مقتضى القاعده جریان و اصل برائم وجود انفاق و استصحاب و عدم النشوز لا ينفع في المقام الا بناء على الاصل المثبت لان انبان غير الناشزه في قوه المطیعه و امر وجودی و هو لا يثبت بمجرد استصحاب عدم النشوز فلا فائدة في هذا الاستصحاب إلا بناء على القول بالأصل المثبت وأما في شبهة المفهومية إذا شك في مفهوم النشوز مثلا في خدمة البيت أو سائر شؤون الأسرة غير ما يجب على الزوجة طاعة الزوج لو تمردت الزوجة في خدمة البيت أو سائر شؤون الأسرة مما لا يجب عليها لو شك في أن بذلك هل يتحقق النشوز أم لا بشبه مفهوم النشوز وأنها في خصوص تمردها فيما يجب عليها أو لا بل في مطلق موارد خدمة البيت أو سوء الخلق أو العبوسة عبوسة الوجه وعدم الاعتناء بالزوج ونحو ذلك مقتضى القاعدة الرجوع إلى العام بالزائد أن المتيقن من مفهوم نشوز فوجوب الإنفاق على الزوج فيما إذا شك في أن مفهوم النشوز هل يكون أوسع من هذا المورد أم لا. هذا هو مقتضى القاعدة. أستدل ببعض النصوص كالنبوية المروية عن العامة من أن النبي صلى الله عليه وآله تزوج ولم ينفق. ثم دخل بعد سنين حال كونه لم ينفق. استدل بعامة أو بعض الفقهاء من أصحابنا بهذا النبوي على اشتراط التمكين في وجوب الإنفاق، لكن هذه الرواية مضافة إلى بعض سندها لا دلالة لها على المطلوب، يعني بدءه أدنى المرتب. ثم استدل أيضا بوجهين آخرين عكاهما في الجواهر وحاصله أن عبد العبد الواقع بإزاء العقد والبوض إنما هو المهر و عليه فلا تسله النفقه ان يكون عبدا. المعبد الظاهر لا يتحمل عبدين. هذا البعد ايضا غير صحيح لان النفقه اساسا ليس من باب العبد حتى يلزم عبد اخر غير المهر. و وجوه آخر استدل به سیعتی تفسیر. تفسیر این که در این که آیا تمکین شرط هست برای وجوب نفقه یا این که نه شرط نیست بلکه نشوز مانع هست و در حقیقت نشوز مانع هست، انتفاع نشوز شرط است. عرض کردیم دیروز که از مجموع اطلاقات و عمومات کتاب سنت و نیز از بعضی نصوص فهمیده میشد که انتفاع نشوز شرط، یعنی این که نشوز مانع هست و تمکین شرط نیست. دلیل این مطلب دیروز بیان شد و همچنین عرض کردیم که نسبت بین تمکین و نشوز تضاد هست، برای اینکه هم تمکین فعل وجودی است عدمی نیست و هم نشوز فعل وجودی هست علمی نیست. بین هما غایت المنافره هست لا یجتمع، چون امکان ندارد تمکین و نشوز با هم جمع بشن لا یجتمع. ولیکن قری یرتفعان، غالبا لا یرتفعان معن، برای اینکه بالاخره اگر نشوز باشه تمکین نیست، تمکین باشه نشوز نیست، یکی از اینا هست معلوم روشن واضح عهد و زیدن همیشه هستن. و در اینجا همون در فلسفه هم گفتن قدی ارتفاع، گاهی مزده اینی که به اصطلاح سالس داشته باشن ارتفاع. حالا اینجا هم قدی ارتفاع، چطور ارتفاع؟ برای اینکه ما تمکین رو تا چی بگیریم؟ تمکین رو چون فعلی میگیریم وجودی، لذا در ابتدای عقل اگر هنوز هیچ گونه فعلی که صدق تمکین بکند به اون از زوجه صادر نشد، علامتی کاری هم دال و نشوز باشه، تمرد باشه، ازش صادر نشده. اما ازالک در اینجا الان، یعنی در این چنین فرضی هم میتونیم بگیم تمکین، فعل تمکین وجود نداره و هم نشوز تعرف پیدا نکرده. لیکن اونی که شرط در وجود نفقه هست چی هست؟ آقا عدم نشوزه. بناشد تمکین شرط نباشه، ولی اینکه فعل تمکین صادر نشده. الا اینکه کسی بگه که مجدد تخلیه بینه و بینها بدون هیچ صدور فعلی، این خودش تمکین هست، این درست نیست. باید فعلی باشه. ولی اینکه زن با زینتی آرایشی خودش رو عرضه بکنه، گونه ای که زوج متوجه بشد این عرضه را، این همون فعلی هست که صادر شده از زوجه، همین خودش چی هست؟ آقا تمکین. یا خوشرویی، بله خوشرویی و زینت، اینا افعالی هستن که اماره بر تمکین هستن، بالاخره فعلی هستن. حالا که هیچ کدوم از اینا هم یعنی خوشرویی خاصی ازش صادر نشه، معذب با آداب اسلام، متواضع و غور با وقار و زینت خاصی هم نکرده، همون متعارفی که هست که یه خصوصیتی خاص از خودش نشون نداده که این مصداق تمکین باشد، نشوزی هم ازش ظاهر نشده. خب اینجا آیا نفقه واجب هست؟ بعد که واجب هست، چون بنا شد که شرط انتفاع نشوز باشد، عدم نشوز باشد و نشوز مانع وجوب انفاق باشد. اطلاقات کتاب سنت شامل میشه. مگر در یک فرض، اون فرضی که او قبلا نشوز کرده، بعد مدتی ازدواج زمانی نشوز کرده، بعد از نشوز این اطاعت کرده، مثلا برگشته، رجوع کرده از این نشوز، این در مسئله بعدی میاد که آیا به مجرد این رجوعش از نشوز، ولو این که زوج خبر نداره، خودش در ذات خودش برگشته دیگه، میگه من عجب غلطی کردم دیگه این کار نمیکنم، با خودش گفته، در نیت خودش رجوع کرده، آیا اینجا لازم هست که اعلام بکنه به زوج؟ املا که اونجا گفتیم لازم است اعلام بکنه، اون مسئله بعدیه، الان نمیخوام متعرض اون بشیم. اونجا با اینجا فرق داره، چون اونجا مسبوق به نشوز بوده، اینجا نه مسبوق به سبب وجوب انفاق هست که عقده، اونجا مسبوق هست به سبب سقوط وجوب. این دوتا با هم دیگه فرق دارد که در مسئله بعد میاد. من عرض کردم یه خوشرویی خاصی که به اصطلاح این ازش تمکین نسبت به این زوج خاص فهمیده بشه، من اشاره کردم
که نفس این انکتویی که زوج
البته کسی نگفته که انشای صیغه عقد تمکین هست، هیچ فقیهی نمیگه چنین چیزی رو، اتفاق فرمودی؟ بله، این رو اسمش تمکین نمیگه. عرض بکنم چون اغراض مختلف در مسئله نکاح من جمله ترتب ارث و کذا و کذا، لذا خود نفس انشای صیغه عقد مصداق تمکین هیچ کس نگفته هست. اون وقت صحبتی شده بود که اگر شک بکنیم در تحقق نشوز، مثلا شما فرض کنید که در خدمت بیت غذا پختن، شستن رخت و این گونه مسائل بر زوجه واجب نیست، لذا میتونه اجرت هم بگیره، ولی اینکه مستحب است اکیدن بدون هیچ اجرتی او بشورد. جهاد المرأه حسن تبعل، حسن تبعل به این نیست که پول بگیری ازش بیچاره رو سرکیسه بکنه، نه، حسن تبعال به این است که کمال خدمت رو بکند، بهترین خدمت رو انجام بده بدون توقع مادی، و این همون مستحب زیادی است که در حکم جهاد هست فی سبیل الله که رسول خدا صلی الله علیه و آله اون زن گفت، اون زن سوال کرد که آیا ما هم این همه حضرت از جهاد فی سبیل الله تعریف کرد و تعریف کرد. اون زن گفت که پس ما زنها چی جهاد نمیتونیم بریم؟ گفت جهاد المرأه حسن التبعل. اما حالا کلام اینه که اینجا شک بکنیم، مثلا این زن قضا نپذیره، رخ نشده، اونم با اخم و تخما و بیعتنائی، یعنی حسن این سوء الخلق هم داشته باشه، سوء الخلق هم داشته باشه، این آیا نشوز به صادقه یا خیلی؟ چون فقها گفتن که نشوز اونجاییست که برش واجب باشه تمرد بکنه. این واقعا جای تأمل هست. خب اگه شک کردیم، فرض که شک کردیم که آیا مفهوم نشوز که مقصود شارع هست اینجا هم شامل میشه یا خیر، مقتضای قاعده وجوب انفاق هست، انفاق واجب. چرا؟ برای اینکه در شواهد مفهومیه مثل آقه موضوع مخصص، این خاص از هر نیست، ظهور ندارد در این مشکوک، مشکوک و صدق حضرت مفهومیه زائد بنا شد که اصلا مفهومن مشکوک باشه دیگه، درسته؟ پس این خاص اصلا ظهور ندارد در اون، در حالی که خاص نسبت به آن باید چی باشه آقا؟ از هر باشه یا نفس باشه، صریح باشه، یه اصلا ظهور نداره، پس اصلا صلاحیت ندارد که بخواد این عموم عام رو چیکار بکنه آقا در این زائد؟ تخصیص میزنه، در اون متعقنش تخصیص میزنه، اما در اون زاهدش که ظهور نداره خب وجه ندارد که ما دست از عموم آن برداریم، در حالی که عموم در عمومیت خودش چی بود آقا؟ ظاهر بوده. باید ملتزم بشیم به رفع الید عن ظهور به غیر ظاهر. میتونیم این رو اغلا چنین کاری بکنن؟ هرگز چنین کاری نمیکنن. این است که در اصول گفتن که فی شبهات المفهومیه فی موضوع مخصص فی عنوان مخصص ما مرجع عموم هست در زائد بر متعقن از مدلول خاص. اینجا هم همینطور، باید انفاق واجب باشه، این بر اساس قاعده. بعضی ها در اینجا گفتن که یعنی چه عرض بکنم به شما، ممکن است که در اون شبه مصداقیه که تازه عرض کردیم دیروز که اگر شبه مصداقی باشه ایش کدوم از کتاب عام و خاص متکفل اثبات موضوع خودش چی آقا نیستن، چون فرض است که اون عام هم تحیز و تنبون پیدا کرده به غیر فاسق، یعنی فی قوت العدول عادل، اکرم العلماء لا تکرم الفساق، عنوان میدهد به عام، عنوان میدهد به عام. چی عنوان میده؟ دلیل خاص. چه عنوانی میده؟ غیر الفاسق، اکرم غیر الفساق من العلماء. این در قوه چیست از نظر متفاهم عرفی؟ اکرم العلماء العدول. پس بنابراین اکرم العلماء بعد تخصیص عنوانش جدیش که مراد متکلم و شارع هست چی میشه آقا؟ اکرم العلماء العدول. اینجا هم همینطور، وقتی که بنا شد که این نشوز به اصطلاح وجوب انفاق رو بردارد که لا نفقت للناشزه، دلیل خاص ما، اون وقت اون عمومی که گفته که واجب است انفاق بر زوجه، اون موضوعش میشه زوجه چی آقا؟ غیر ناشزه. فی قوت چی میشه آقا؟ المطیعه. مثل این که چود غیر فاسق اونجا از نظر متفاهم عرفی ها، عرف اینجور میفهمه. همیشه موضوعات خطابات شرعی در فهم موضوعات محکم کی هست؟ با نظر عرفه. عرف باید از این خطاب چه بفهمه؟ از موضوعش. عرف وقتی که این دو تا دلیل رو کنار هم میذارد میگه مقصود اونجا زوجه مطیعه هست، کما اینکه اونجا هم گفته که مقصود علمای کی هستن آقا؟ عدول هستن. تا عدولش اثبات نشد، تا مطیعه بودنش اثبات نشد نمیشه. غرض این که در اینجا همین عنوان غیر ناشزه بودنش که به معنای مطیعه باشه، یعنی نه اینکه در خارج مطیعه اطاعت تعقب پیدا بکنه، امری هم ممکن نکرده باشه، ولی طرف این است که او غیر ناشزه باشد، نه به معنای عدمی. غیر ناشزه یعنی در حکم مطیع باشد. غیر ناشزه رو در حکم مطیع میدوند، او در قوه چی میدونه آقا؟ مطیع میدونه. نه اینکه بخواد بگه در خارج الان اطاعت تعمل پیدا کرده، اول عمل عمل نکرده تا اطاعتی بکنه، اما همین که نشوز نشده او رو در حکم عرف، در حکم موضوع چی میدونه آقا؟ مطیع. میگه چرا؟ به خاطر اینکه اونی که وجوب انفاق رو برمیداره نشوز دیگه. خب این که ناشز نیست، پس در حکم چی هست آقا؟ مطیعه. از این جهت عرض میکنم ما وقت شک میشه، شک سرایت میکنه، به چی سرایت میکنه؟ به وضوع ها، چون نشوز رو شک دارید دیگه. وقتی که نشوز رو شک دارید که حل هو ناشزتون املا، میتونید به زیر سقاطه بگید آده مرء غیر ناشزتن فی قوت المطیعه؟ نمیتونید بگید این رو، ملاک فهم غرفه. لذا گفتن که کلن الگاه چنانچه شبه مستاقی در موضوع خاص بشه، این شبه سرایت میکنه به موضوع چی آقا؟ عام. فلذا هیچ کدوم از این دو قابل تمسک ندارن، متکفل اثبات موضوع خودشون نیستن چون موضوع مشکوک شده. اینجا ممکنه کسی به ذهنش برسه که حرف خیلی خوبیه دیروز مطرح کرده نشون، اشکال بسیار بجایی هست و صحیح هست، اشکالات بجا رو باید گفت. و اون است که خب بگیم استثاب عدم نشوز جاری میشه. تا به حال که عقد واقع شده بود این زن که نشوزی نکرده بود، حالا اولی باری از این صادر شده، شک کردیم که حاضر مستاق هم نشوز املا، شبه مستاق یه داریم دیگه، درسته؟ خب استثاب چی میگه؟ عدم نشوز دیگه. پس غیر ناشزه تعبدن ثابت میشه، تعبدن ثابت میشه که این غیر ناشزه هست. بله، اگر مقصود شما این است که عرض میکنم، درسته. حالا من بیانم رو عرض بکنم. هنوز اینجا اشکالش این است که ما موضوع دلیل عام رو عدمی نگرفتیم، گرفتیم وجودی، گرفتیم غیر ناشزه فی قوت المطیعه، گفتیم گفت میفهمه. این استثاب عدم نشوز اثبات نمی کنه اون انوان وجودی رو، مگر بنا نقل الاصل المثبت. چون هر استثاب عدمیه که بخواد لازمه وجودی عادی رو برای این مستصحب ما اثبات بکند که از لوازم عادی باشد، وقتی که خب ناشد نشد پس چی باید باشه؟ مطیع باشه. این لازمه عادی هست، این از لوازم عادیه. لذا این استثاب عدم نشوز عنوان وجودی غیر ناشزه فی قوت المطیعه رو اثبات چی آقا؟ نمی کنه عنوان وجودی رو، این از لوازم وجودی عادی می شد. عدم نشوز وجودی نیست، عدمیه. نمی شه دیگه. لذا عدم وجود، عدم نشوز اثبات اون عنوان وجودی غیر ناشزه که گفتیم فی قوت المطیعه مقصود هست در دلیل عام. گفتیم اون غیر ناشزه که در دلیل عام هست عدمی نبود، که بود مگه؟
چجوری وجودیه؟
بله؟
چجوری
وجودیه؟ غیر ناشزه که عرض کردیم عرف از دلیل عام میفهمه، در مثل اکرم العلماء العدول میمونه دیگه. امروز این همه توضیح دادیم دیگه.
وجودی
چطور غیر الفساق من العلماء میشه اکرم العلماء العدول وجودی میشه؟ این هم همینطوره. وقتی که گفتن که اکرم العلماء در یک دلیل، در دلیل دیگر گفتن که لا تکرم الفساق، چطور گفتن که اون اکرم غیر الفساق به معنای اکرم العدول هست، علماء العدول وجودی هست؟ یعنی عرف این رو به معنای علمای عدول میفهمه، به اتفاق فرمودی. یعنی معنای عدمی ازش نمیفهمه، اونی که اصلا عدالتش هم ثابت نشد رو عرف داخل در موضوع عام چی آقا؟ نمیبینه. عرف میگه که معنای این که لا تکرم الفساق، فساق رو اکرام نکنی، وقتی که به اون عام در نظر گرفته میشه، اون عام رو متحیز میکنه به عنوان اکرم العلماء العدول، نه غیر الفاسقی که هنوز عادل بودنش هم برای ما معلوم کی آقا نشده. این رو داخل در عام نمی کنه.
با این مثال ما اون فرق داره. فرق اینه که اینجا عدالت اون عالم هنوز ثابت نشده. ولی در اینجا به مجرد عقل تمکینه.
نه دیگه.
ما تمکین ثابت شده.
تمکین رو تا چه بدونیم؟
ابتدای تمکین هم کرده بوده. 10 سال تمکین کرده. الان سال 11 همه.
نه اونجا رو الان ما نگفتیم. قبلا هم نگفتیم. گفتیم اون صورتی که عقل تازه واقع شده هنوز هیچ فعلی از این زن که اون فعل مصداق تمکین باشه صادر چی آقا نشده.
همین رو هم در خطبه تمکین قرار دادیم.
بله
حالات عادیش میشه در قانون دیگه.
بله
خطبه تمکین.
بله فی قوه تمکین هست. حالا شما عرض میکنم حالا عرض بکنم مصداق یعنی اون عامی که تخصیص کرده در حقیقت میشد که اونی که فی قوه مطیعه هست همجی که امروز گفتم دیگه. یعنی عنوان عنوان عدمی دیگه نیست. این عنوان عنوان چی هست آقا؟ وجودیه. شما مجرد این که استصحاب عدم نشوز چون موقعی که عقل کرده بود که اصلا نشوزی نبود و تا به حال هم که نشوز در واقع پیدا نکرده، مجرد این که این استصحاب عدم نشوز رو کردید امر عدمی، اون عنوان وجودی که مقصود از دلیل خطاب عام هست او رو اثبات چی آقا؟ نمی کنه. چطور اثبات مطیع میکنی؟ با عدم نشوز؟ مثبت هست، مطیع عنوان وجودی است. این میشه اصل مثبت. عنوان مطیع امر وجودی است. هرگز با استصحاب عدم نشوز مطیع بودن ثابت چی آقا نمیشه یا فی قوت المطیعه. بنا شد که مجرد عدمی نباشد، امر وجودی است اون. بله مگر اینکه شما بگید که تمکین رو شما شرط ندونستید به معنای وجودی، بلکه به معنای عدم نشوز هست. انتفاع نشوز مانع هست. خب وقتی که نشوز مانع هست، این با استصحاب عدم نشوز در حقیقت خب مانع مرتفع میشه از اون دلیل عام. دلیل عام گفته بود که انفاق بکنید. خب الان شما استصحاب عدم نشوز میکنید. خب استصحاب عدم نشوز میکنید، چرا به اون عام تمثل نمیکنید؟ این رو من به شما عرض میکنم که جوابش یک کلمه هست. جوابش این است که این استصحاب عدم نشوز فقط امر عدمی رو اثبات میکند. درسته که اون نشوز مانع هست، اما آیا اون غیر ناشزهی که فی قوت المطیعه هست که ما بعد از ملاحظه دلیل خاص و دلیل عام فهمیدیم، ما گفتیم نشوز مانع هست اما به قرینه اون روایت خاصی که گفته ناشزه نفقه ندارد، اون موضوع عام تعنبن پیدا کرده، تحیز پیدا کرده به عنوان زوجه مطیعه، یه عنوان وجودی به خودش پیدا کرده، آیا اون عنوان وجودی عام رو ثابت می کند؟ یه موقع بحث در دلیل اجتهادی است و اخرى در اصل عملی است. خب این اصل سببیه که یعنی عدم نشوز رو اثبات میکنه، اما این با استصحاب عدم نشوز عنوان عام هم محقق میشه.
این لازمه بیانش اصلا، یعنی عدم نشوز اگر باشه لازمه بیانش تمکین یا مافی قوت تمکینه.
اگر ما میگفتیم که موضوع دلیل عام اکرم زوجه غیر ناشزه ای است که این غیر ناشزه به معنای عدم نشوز باشه، فقط معنی عدمی باشه، اگر این رو میگفتیم اثبات
میشد.
ولی با این رو نمیگیم، میگیم غیر ناشزه به معنای عدمی مقصود نیست،
در مبنا همینو پس
در قوه امر وجودی هست.
شما فرمودید
خب پس عدم نشوز به عنوان عدمی مقصود نیست.
شما فرمودید عدم نشوز اگر تمکین و ما فی قوت التمکین،
عرض بکنم دیگه، اگر ما این عدم نشوز رو تفسیر نمی کردیم و بر نمی گردوندیم به امر وجودی، به ارتکاز عرف و فهم عرف از ملاحظه به این دلیل عام و خاص، بله درسته اینجا به استثاب عدم نشوز اون عدم ثابت می شود. ولی گفتیم این
غیر ناشزه یا عدم نشوز به واسطه عدمی موضوع خاص موضوع دلیل عام نیست. عرف اصلا این رو به واسطه عدمی نمیفهمه. چطور در اونجا حضور میفهمه؟ اینجا به معنی مطیع میفهمه. وقتی که این شد امر وجودی میشه، اون وقت موضوع دلیل عام ما که امر وجودی هست به این استثناء و عدم اثبات نمیشه مگر بنابراین لازمه ممکنه خطی باشه. توجه فرمودید؟ بله، اصل مثبت همینه که ما با استثناء عدم بخوام یک ملازم وجودی رو که امر وجودی هست ملازم عادی هست به اثبات بکنیم. نه، در شبه مفهومیه فرض این است که خاص اصلا شامل نشده اون مقدار زائد رو، ولی در مصداقی شامل شد دلالتش تام بود. نه دقت نمی کنیش. نه دیگه، در شبه مصداقیه دلالت دلیل خاص تام بود. وقتی که در مرحله دلالت تام شد این عام تنبون پیدا کرد، تمام شد. موضوع هر یکی از دلیل عام و دلیل خاص در محل دلالت چی شد آقا؟ معلومه مراد شارع هم از موضوع دلیل خاص و موضوع دلیل عام معلوم شده، تمام شد در محل دلالت، در مصداق شک کردیم. ولی در شبه مفهومیه اصلاً این خاص صلاحیت ندارد بخواد تعنوان بده به عام. فرق بین شبه مفهومی و مصداقیه اینه که در مصداقیه دلیل عام موضوعش تعنوان پیدا کرده، ولی در شبه مفهومیه دلیل عام موضوعش تعنوان پیدا نکرده. چون اونجا تعنوان پیدا کرده به عنوانی که در قوه امر وجودی است که عدول باشد، لذا اگر شک کردید که شخصی فاسق بوده یا نه استثناء واقعا پیشش بکنید، این حضور اثبات نمیشه. البته این رو خدمت شما بگم، در همون جا اختلاف هست در اصول که گفتن آیا اکرم العلماء و اون دلیل لا تحکم الفساق موضوع دلیل عام رو اکرم غیر الفساق میکنن من العلماء که عام باشد از عدول و مطلق غیر الفساق، یا نه اکرم العلماء عدول بهش دور میده در این عنوان. مرحوم نائینی دومی رو میگن همین عدول رو، و ما همین رو میگیم قبول داریم، میگیم متفاهم عرفی همینه. توجه فرمودید؟ بله. تا مادامی یعنی عرف میفهمد که مقصود در دلیل عام اکرم علمایی که از عدوله، در اینجا هم همینطور.
در اینجا یه قاعده دیگه هم میشه استفاده کرد، قاعده وجود مختزی و عدم المانع، که اینجا به صرف عقل وجود مختزی نفقه هست، شک در مانع میکنیم، مقتضی هنوز باقی بود.
در کجا؟
در همین مثال نفقه به مجرد عقل مقتضی ایجاد میشه، شک در عروض مانع میکنیم.
این غلطه، به خاطر اینکه اون دلیل عام ما مقتضی هست، فرض این است که اون عنوان عامش ثابت نشده موضوعش. باید دلیل عام ما که مبتنی بر همون عقده که مجرد عقل دلیل وجوب انفاق دلیل عامه، اون باید در محل دلالت تام باشد.
تامه دیگه، عقل که اتفاق افتاده
عقل باشه نه، اما اون عنوانی که ما چرا بید به انفاق واجبه؟ به دلیل نص کتاب و سنت در موضوعش، اون موضوع اون دلیل عام ما تعنوان پیدا کرده به زوجه چی آقا؟ مطیعه. خب این اصل به خود موضوع الان مشکوک و تعققه، هیچ کتابی متکفل اثبات موضوع خودش چی آقا؟ نیست.
نفهمدید زوجه مطیعه،
گفتیم در حکم قوی مثل اکرم اولان عدول میموند دیگه.
که مختزی هست برای وجوب انفاق، یکی اطاعت، یکی صرف عقد، هر دوتا رو پذیرفت.
نه دیگه، صرف عقد فقط عقد کردیم که فاید نمیکنه دیگه، باید غیر ناشده باشد. یعنی اون دلیل وجوب انفاق گفته که بر شما واجب هست که انفاق بکنید زوجات رو، درسته؟ مطلق زوجات رو؟ نه.
خب پس بنابراین شرط ثانی از تمکین رو ما نمیپذیریم.
بله،
و فرمودید باید
فرق از گفتیم که تمکین به معنای فعل تمکین حتما ازش صادر بشه شرط باشد، این شرط نیست. عنوان غیر ناشزه بودن این غیر ناشده بودن در نظر عرف فی قبلت زوجت المطیعه هست. این به مجرد عدم نشوز البته این عنوان ثابت میشه.
نه طبق فرموشه
هست بله
کلی نباید
نمیشه به این از کرده عدم نشوز در قوه تمکین معارضش عدم تمکین نیست که در قوه نشوزه.
طبق فرموشه شما اگر شک هم نکنیم نباید به این زن نفقه بدیم.
اگر شک نکنیم بله
بازم نباید بدیم.
از او کنم اما اگر شما چیز فعلی ازش ثابت شد اونجا شک نکردیم اصلا.
خب اگر شک هم نکنیم شما هم فرمایید باید
اونجا شک نکردیم. نه شک نکردیم چون اماره ای که ما رو مردد بکنن اون ناشزه از یا خیر ازش صادر نشده.
تحصیلی نداره اصلا.
میگم توجه کنید به نحو طبیعی هست عقد واقع شد این زوجه هم چیزی ازش صادر نشد. اینجا اصلا
این حالا زوجه مطیعه نیست.
شک که در ناشده بودنش نمی کنید.
خب زوجه مطیعه هم نیست.
بله
تحقق عنوان زوجه مطیعه هم نداره. نه شما فقط اینجا باید نفقه
نه دیگه غیر ناشده هست ولی اینکه فعل تمکین هم ازش صادر نشه
مطیعه.
چون بعد در حکم مطیعه هست.
اگه اینجا مطیعه هست اونجا مطیعه
نه فرق داره. فرقش هست در اونجا یک کاری ازش صادر شده که شک کردیم اون ناشده است یا خیر.
ولی
در فرض اول اجازه بدید. در فرض اول هیچ اماره‌ای و هیچ قرینه‌ای که ما رو به شک بندازه اون ناشده است یا نیست صادر نشده بوده.
تا قبل از اینکه این کار ازش صادر بشه مطیع بود یا نبود؟
بله.
تا قبل از
اینکه اگر این عامل شک اتفاق بیفته
مطیع بود یا نبود؟
بله پیوک مطیع
بود. بس همین استصحاب جایزه؟
نه این استصحاب نمیتونی اثبات بکنه اون موضوع رو.
نه ما نمیخوام بگیم استصحاب موضوع رو صادر
کنه.
مطیعه
بوده دیگه حکمش رو اثبات
کنه.
اگر بخواد حکمش اثبات بکند به اصطلاح فرض این است که ما در مقابل این استصحاب حکم یعنی حکمی که قبلا بوده چطور بوده مثلا او در حکم مطیعه بوده حکم شده بله حکم وجوب انفاق رو اون وقت ما بخواهیم که اینجور بگیم یعنی به دلیل اشتهادی استدلال نکردیم
فقط اشکال همین میشه که
اصل باید استدلال بکنیم بله یعنی اون کتاب عام صلاحیت ندارد فقط به دلیل اصل عملی باید استدلال بکنیم. این اصل عملی از طرفی استصحاب حکم وجوب انفاق یعنی بخوام بکنیم شما
همون قاعده مقتضی و عدم وجود المانع
بله
همون قاعده وجود المقتضی و عدم
نه اون قاعده باز با این فرق داره
بعد به زود دلیل
مقتضی وجود نداره. مقتضی اونجاست که خود خطاب اقتضای شمول داشته باشه عنوانش که محقق نباشه اقتضای شمول نداره فقط میمونه این اصل عملی که یعنی استصحاب وجوب انفاق که مثلا تا الان که بوده الان استصحاب بکنیم وجوب انفاقش رو اینو مثلا مگر که اینو بگیم که مقتضای اصل عملی بعد از اینکه هر یک از دو خطاب عام و خاص در مرحله دلیل اجتهادی ثابت شدن درسته قاعده همینه لکن استصحاب عملی به ما میگه که این وجوب انفاقی که قبلا بوده رو ما استصحاب بکنیم ولی این حرف درستیه بله به این عنوان میشه.
خب قوه نشوز و قوه مطیع بودن با هم معارض نیست اینجا
قوه؟
در قوه مطیعه هست و از اون برم در قوه نشوز هم
چرا قوه نشوز باشه؟
عدم اطاعت صادر نشده عدم تمکین میشه نشوز
اماره نشوز ازش ظاهر نشده که اماره نشوز ظاهر نشده
که اماره تمکین هم ظاهر نشده در قوه تمکینه اونم در قوه
نه دیگه بنا شد که اگر اماره نشوز ازش صادر نشد غیر ناشزه در قوه مطیعه باشد این غیر ناشده است دیگه دیگه غیر ناشده نمیتونه بگه در قوه ناشده بشه که
غیر مطیعه مگه در قوه ناشده نیست
غیر مطیعه
بله
درسته
چرا نیست
غیر مطیعه در قوه ناشده هست
الان
غیر مطیعه که میگن معناش این است که آسیه نه این که اول عقد هست هنوز هیچ امری هم صادر نشده تا اطاعت بکنه اینو غیر مطیعه نمیگن نه نه اون نمیگن این رو یعنی اونی که در نص گفته زوجتون غیر مطیعه که موضوع سقوط وجوب انفاق هست مقصود این است که امر صادر بشه به اطاعت نکنه
حالا شما غیر ناشزه رو اما عمل عدمی میگیرید که
نه دیگه غیر ناشزه یعنی این که نشوز امر وجودی است خب او هیچ نشوزی نکرده، مثلا اماره نشوز به تشروعی به بیعتنائی گفتن فقط دیگه امارات نشوز اینه که کهنه میخواد دیگه اصلا هیچ ازش امری رو اطاعت نکنه، اون امر صادر نشده، این میشه غیر ناشزه. اما اون چی؟ اون غیر مطیع مقصود معنای غیر مطیع اصلا یعنی مساوی با متمرده آسیه ناشزه، اون غیر مطیع به این معناست. اصلا مقصود از غیر مطیعه این نیست که امر واقع شده هنوز هیچ امر نکردی که اطاعت بکنی که خب پس غیر مطیعه است، نه، این نه شرع نه عرف بهش غیر مطیعه چی آقا؟
معنای غیر مطیعه تو تصدیه که عدمی
نه اون نیست دیگه، نه لفظ درسته که غیر اومده، اما غیر مطیعه مقصود عرف از زوجه غیر مطیعه یعنی آسیه. شرم همینطوره، میگه وقتی که زوج غیر مطیع شد نفقه ازش صادر میشه ثابت میشه، یعنی اینکه آسیه شده، اون نیست مقصود. عرض میکنم به شما که یک روایتی رو استدلال کردن، بعد یک روایت نبوی رو بعد اینجا مقداری بگم، از نبی مکرم اسلام نقد کردن که تزوج ثم دخل بعد سنی، البته این رو من قبل از اینکه روایت بگم این رو نگفتم که زوج اگر معذور باشه شرعاً خب قطعاً اونجا اگرم اطاعت نکرده او در حکم متمرد نیست، آسی نیست، در صورتی که زوج معذور نباشه، حالا مثلا مریض بوده نتونست تمکین بکنه، عذری داشته، اون دیگه قطعاً خارج هست از این مسئله، اون معذور دیگه، اون آسیه نمیگن. اما نبوی اینه تزوج صلی الله علیه و آله و سلم ثم دخل بعد سنین ولم ينفق، ازدواج کرد بعد از چند سال دخول کرده به زوجه، در حالی که تا اون زمان دخول انفاقی هم نکرده، نفقه نداده. این روایت رو گفتن دلالت داره بر چی؟ برای اینکه خب این که بعد از چند سال نفقه نداده بعدا دخول کرده در حالی که چند سال نفقه نداده بود، یعنی چی؟ یعنی چون دخول نکرده بود نفقه برش واجب نبود دیگه. این عبارتی که دارد ثم دخل بعد سنین ولم ينفق، یعنی این که بعد از چند سال دخول کرده در حالی که تا قبل از اون دخول هنوز این نفقه ای رو به این زوجه چی آقا نداده بود. عرف از این عبارت چه میفهمه؟ یعنی دخول دخیل در این نفقه بوده، یعنی چون دخول نکرده بود به این نفقه چی آقا نداده بود، پس منابراین این تمکین و دخول شرط در وجوب نفقه هست. این رو استدلال کردن، حالا تأمل بفرمایید ببینید تام هست یا خیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.